درود دارم بر یاران همیشه مهربان و همراه رادیو فرهنگ، چون هر یک شنبه در این بخش از برنامه همراه می شویم با مادرانه ها و اخباری که از جنبش بزرگ مردم ایران، از جنبش دانشجویی، از اینکه زنان یکی از پیشروترین مبارزان درون کشور هستند، مردم را تشویق می کنند برای به دست آوردن آزادی و می گویند کار نان آزادی. همراه میشویم با خانم شعله پاکروان، یار همیشگی مردم ایران، مادران و همچنین رادیو فرهنگ. درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ، رادیو خودتون. و ببینیم برای این هفته برای دوستان شنونده و همچنین در پیوند با خیزش بزرگ مردم ایران چه فراهم آورده ایم.
سلام میکنم خدمت آقای احدی عزیز و همچنین همه هموطنان قهرمان خودم که این روزها دارن توی خیابونا چه صحنه‌های قشنگی رو واقعا خلق میکنن.
ما هم اتفاقا در همین زمینه منتظر خبرهایی هستیم از شما، به ویژه در بخش مادرانه ها اگر شما خبر ویژه‌ای دارین.
من دلم میخواد که برنامه امروز رو با نامه‌ای که دوست عزیزم مادر جانباخته جوان امیرارشد تاجمیر، خانم شهین مهینفر نوشتن و منتشر کردن شروع کنم. ایشون نوشتن چه کسی؟ اولا میدونید که نامه هاشون رو خطاب به پسرشون می نویسن و همیشه اول نامه هاشون می نویسن برای پسر مبارزم امیرارشد تاجمیر. چه کسی با قصه های من همدلی می کنن؟ قصه های تلخی که نخوانده چشم ها را سرخ می کند از سیلاب اشک. یکی بود یکی نبود غلط است، یکی بود و هنوز هم هست، غیر از خدا هیچ کس نبود غلط است، برای من او خود خدا بود و هست، خدای دردها و شادیها، خدای لبخندها و گریه ها، یکی بود هنوز هم هست، برای من او خود خدا بود و هست، خدای بی نیاز من نماز نمی خواهد، او نماز من و نیاز من است. قبله نماز من رو به دلهای پاره پاره است. مادران خاوران، مادران سالهای درد، مادران سینه چاک از غم بیداد و شیطانها نشسته بر برج آج. برج آجی ساخته از استخوانهای جوانان بیگناه کشته شده در 40 سال بیپدری و دربدری. واقعا درود میفرستم به شهین مهینفر عزیز که اینقدر قشنگ از قلب پاره پاره مادرها گفت، چیزی که خودش واقعا مبتلا هستش. در کنار نامه شهین عزیز، نامه آرش صادقی رو داریم که به همسرش به مناسبت سالروز تولد گلرخ منتشر کرده. من فقط یکی دو خطش رو میخونم، نامه نسبتاً مفصلیه که اون بخشش خیلی به ماها مربوط میشه که در این روزهای سخت که به خاطر چکمه های فاشیسم مذهبی از هم دور گشته ایم، نه تنها ناراحتی از این دوری ندارم، بلکه به تو افتخار میکنم که همگام و همراه با دیگر زنان سرزمینت تمام قد برای دفاع از انسان و انسانیت ایستاده ای و هیچ چیز دیگری جز این ایستادگیت نمیتواند مرا در کنار تو اینگونه نگه دارد و با خودخواهی تمام به دوست داشتنت میبالم که تو را برای رسیدن به آزادی در کنار خود دارم. آزادی برای تو، برای من و برای تمامی مردم در بند ایران که سالهاست اسیر سیاه‌ترین فاشیست‌های روی زمین گشتن. تولد گلرخ رو شما در برنامه هاتون تبریک گفتین، اینجا ما با تأخیر البته تبریک میگیم و افتخار میکنم. من به عنوان یک مادر، به عنوان یک زن افتخار میکنم به اینکه فرزندانی مثل آرش صادقی و گلرخ داریم. آرش صادقی دانشجوی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی به جرم قلم، به جرم نوشتن و به جرم آزادی خواهی به 19 سال حبس به اصطلاح محکوم شد در کنار این احکام صادره برای دانشجویان که اخیراً منتشر شده، واقعا اشک آدم در میاد. من با اینکه میدونم طولانیه، ولی دلم میخواد بخش عمده این برنامه به مسئله دانشجویان و اتفاقی که براشون افتاده و نتیجه گیری که ما مردم میتونیم از این احکام بکنیم بپردازم. شیما انتصاری، دکترای اقتصاد دانشگاه تهران، 5 سال تحصیلی. سیما انتصاری، ارشد زبان انگلیسی، 5 سال تحصیلی. مهدی اسکندری، حقوق پیام نور، 6 سال تحصیلی، 2 سال ممنوع خروجی. توضیح شاید بد نباشه این توضیح رو بدم که حبس تعزیری یعنی قابل خریدن، قابل نمیدونم وثیقه بذاری و این حرفا نیست، این حبس رو باید بکشی. رضا باوی، روانشناسی بالینی، 7 سال تعزیری. پدرام پذیره، ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران، 7 سال تعزیری به علاوه 74 ضرب شلاق. لیلا حسینزاده، دانشجوی انسانشناسی تهران، دانشگاه تهران، 6 سال تعزیری، 2 سال ممنوع خروجی. محسن حقشناس، طراحی صحنه دانشگاه تهران، 2 سال تعزیری. خشایار دهقان، دکترای برق دانشگاه تهران، 7 سال تعزیری، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به برازجان. زانیار احمدی نیاز، 8 سال که رشتش حسابداری بوده، 8 سال تعزیری. سینا درویش عمران، مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران، 8 سال تعزیری، 2 سال ممنوع خروجی، محرومیت از فعالیت سیاسی و حضور در فضای مجازی یا احزاب و دستجات سیاسی. سینا ربیعی، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1 سال تعزیری و 2 سال ممنوع خروجی. رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه مدنی تبریز، 23 ماه تعزیری. فرشته توسی، ارشد جامعه شناسی علامه طباطبایی، 1.5 سال حبس و 2 سال ممنوع فعالیت. برای فرشته توسی حبس میدن و دیگر دانشجویان حبسهای طولانی، اما به سعید توسی جایزه میدن که سفر خارجی و زیارتی و سیاحتی بره. صادق قیصری، دانشجوی شهید بهشتی، 7 سال تعزیری، 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت در مطبوعات و 2 سال ممنوع خروجی. علی کامرانی، دانشجوی آموزش زبان انگلیسی مدنی تبریز، 3 ماه تعزیری. روح الله مردانی، ادبیات دانشگاه تهران، 6 سال تعزیری، 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ممنوع خروج. ظفرعلی مقیمی، دکترای مواد دانشگاه امیرکبیر، 7 سال تعزیری. این آقای مقیمی بسیار شهرت داره به کتاب‌هایی که نوشته، کتاب‌های درسی که برای خیلی از دانشجویان قابل استفاده بوده و من خیلی پیام دارم از دانشجویانی که درباره آقای مقیمی صحبت کردن. علی مظفری، دانشجوی انسانشناسی دانشگاه تهران، 8 سال تعزیری، 2 سال ممنوع خروجی و محرومیت از فعالیت سیاسی، حضور در احزاب و دستجات سیاسی و فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات. و کسرا نوری، دانشجوی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران، 12 سال تعزیری، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به سلاس باباجانی، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال محرومیت از عضویت در هر فعالیت اجتماعی. همونطور که هموطنان عزیزم ملاحظه میکنن، برای این دانشجویان چنین احکام سنگینی اومده. این دانشجویان نه اسلحه به دست بودن، نه تخریب به اصطلاح اموال عمومی رو انجام دادن. ممکنه که در تظاهراتی شرکت داشتن، ولی بیشترشون به دلیل نوشتن مطالبشون یا اعتراضاتشون، حتی در تریبون‌های آزادی که معمولاً در دانشگاه‌ها سعی می‌کنن که دانشجویان درست کنن، سخنرانی کردن، این احکامی گرفتن. به نظر من این احکام نشون میده که اتفاقی بدتر از انقلاب فرهنگی که آقای سروش و دیگران 3 سال دانشگاه ها رو تعطیل کردن تا اون بلا رو به سر دانشگاه ها بیارن، این اتفاق داره بدتر خودش رو نشون میده. این چیزی که الان داره اتفاق میفته بسیار ریشه دارتر و عمیق‌تر از اون انقلاب فرهنگی بود که در دهه 60 صورت گرفت. چرا؟ دلیلم اینه که اولا تعداد یعنی درصد زیادی از این کسانی که اسماشون رو خوندم کسانی هستن که رشته های مرتبط با رشته علوم انسانی رو، یعنی در واقع جز دو سه نفرشون که رشته های مرتبط به رشته های علمی مثلا برق یا حسابداری یا اینجور چیزا رو، بقیه رشته های مرتبط به علوم انسانیه و میدونیم که جمهوری اسلامی نظرش نسبت به رشته های علوم انسانی چیه. دوم این که همه رو تقریبا، یعنی حتی یک مورد نبود که تعلیقی بدن، همه رو تعذیری دادن. این تعذیری میگن به درد، میگن که به دیوار بشنوه، در واقع بره دانشجوهای دیگر رو به وحشت میندازه که اگر حتی یه خط مطلب بنویسی، حتی یک اعتراض ساده بکنی، تعلیقی دیگه بهت نمیدن، باید صاف بری زندان. و به عبارتی به درستی زندانهای ما دارن تبدیل به دانشگاه میشن، گویی دانشگاه داره تعطیل میشه و داخل زندانها فقورترین و بهترین فرزندان مردم ایران دارن دور هم جمع میشن توی زندان. شک نکنید، یعنی شما فکر کردید مثلا کسرا نوری که رشتش حقوق بشره 12 سال تعزیری، 2 سال تبعید به سلاسه باباجانی، آیا تبعید میتونه مانع فعالیت ها و تفکر و آزادی خواهی و اهمیت دادن به حقوق بشر در کسرا نوری بشه؟ هاشا و کلا، محاله. اینها همه در واقع بذرهایی هستند که در جاهای مختلف کشور کاشته میشن. از این که بگذریم، بد نیست به این نکته اشاره کنم که در قانون مجازاتی که الان در ایران در حال اجراست، اگر کسی رو بکشه و به هر دلیلی بتونه از قصاص رهایی پیدا بکنه، یه حبسی رو باید بکشه اون فرد، به عنوان جرم عمومی بهش میگن. این حبس حد اکثر 10 ساله، یعنی برای قتل حد اکثر 10 سال قانون حبس رو تعیین کرده و پیشبینی کرده. حد اکثر، یعنی فرض کنید که یه نفر حتی اگر چندین نفر رو کشته باشه و اون چندین نفر به هر دلیلی از قصاص فرد بگذرن، حکومت بیشتر از 10 سال نمیتونه اون جانی رو در زندان نگه داره. اما میبینید که برای دانشجویان ما چنین احکامی صادر کردن، غافل از این که این دانشجویان مثل ستاره هایی هستن که آسمان ایران رو در هر جایی که اینها برن نورانی میکنن و محاله که تأثیرشون در اطرافیانشون، در افرادی که باهاشون زندگی میکنن و نشست و برخاست میکنن، تأثیر بسیار مهم و بالا و سازندهیه. اگر اجازه بدین میخوام یه اشارهی بکنم به اعتراضاتی که اخیراً در این یکی دو روز شاهدش بودیم. در تظاهراتی که چند روز اخیر در ایران دوباره از سر گرفته شده، حضور زنان به شکل رهبران به اصطلاح داخل خیابانها به نظرم خیلی چشمگیر بود. یعنی توی این یکی دو روز اینقدری که من مثلا تظاهرات دست جمعی مردم رو فیلم هاشو دیدم، به همون اندازه صحبتهای پرشور زنانی رو فیلم هاشو دیدم که خطاب به مردم، خطاب به تماشاگران، خطاب به کسانی که در خیابان ایستادن، دارن سخنرانی های پرشور میکنن. من 2 تا نمونه رو مثال میزنم. یکیش یک خانومی با لباس سفید که یک شال قرمز رنگ دور کمرش بسته، میگه که اگه ما مردم ایران خودمون حق خودمون رو بخوایم بگیریم، اگر ما توی خیابون‌ها اعتراضمون رو بالا ببریم و با هم متحد باشیم، هیچ قدرت داخلی یا خارجی قدرت مقابله با مردم رو نداره. و این رو چقدر با احساسات بالایی بیان میکنه. امروز هم یه نمونه خیلی قشنگی رو دیدم. یک خانومی در خیابان فریاد میزنه که مشکل من کنسرت خیابانی نیست. البته که کنسرت هم حتما جز خواسته های بخشی از جامعه ماست، اما این خانم میگه مشکل من نان و کار و آزادیه. مشکل من یا عامل ایجاد شادی من فقط کنسرت خیابانی نیست و این رو با حرارت خیلی زیادی بیان میکنه، به طوری که جمعیت خاموش اطرافش شروع به تشویق کردن این خانم میکنن. من فیلم های دیگه ای هم دیدم که نمیخوام به همشون اشاره بکنم، همه هموطنانم خودشون دنبال میکنن، اما مسئله مهم اینه که حکومت سالها تلاش کرده و این تلاشش به شکل سیستماتیک بوده تا ما مردم رو از هم جدا کنه. شما نگاه کنید، اولا مثلا از قومیت ها بگیریم، این قوم با اون قوم حرف هایی زده میشه که اقوام اول از هم جدا بشن، بعد میاد بالا شهری و پایین شهری رو از هم جدا میکنه. اینقدر این جدا کردن ها پیش میره که حتی توی یه فامیل خانواده ها از هم جدا میشن، به دلیل به هر دلیلی، میتونه به دلیل اختلافات مثلا طبقاتی اقتصادی باشه، اختلافات فکری باشه یا هر چیزی. مهم نتیجه است اینی که خانواده ها در یک فامیل بزرگ خانواده ها جدا میشن و بعد بازم پیش میره که حتی در یک خانواده میبینی برادر با برادر قهره حرف نمیزنه. در واقع شرایط رو این حکومت جوری ایجاد کرده، جوری چیده که ما آدما هر کدوممون تبدیل شدیم به یک جزیره تنها و این تنها بودن آدم رو به وحشت میندازه. اینکه تو فکر کنی خودت به تنهایی فقط درک میکنی درد تو فقط مال تو یه نفره، میدونی؟ این آدم رو به وحشت میندازه و حکومت میترسه از اینکه آدم‌ها همدیگر رو پیدا کنن. شما نگاه کنید، مادرانه چند مادر بودن، ما در ابتدا 8 تا مادر بودیم، 8 تا مادر که دلمون خون بود، ما عزادار بودیم، ولی کنار هم که ایستادیم یه دفعه حس کردیم انگار قلبمون داره آروم میگیره، انگار التیام پیدا میکنه، انگار قدرت پیدا میکنیم، انگار از رو خاک میتونیم بلند شیم. حکومت مایل به این که مردم تنها باشن و این وحشت ناشی از تنهایی انسان رو به بی حرکتی واقعا میندازه، باعث بی حرکتی میشه. اما یه شیوه دیگه حکومت چی بود؟ این بود که شروع کرد به زدن ریشه ها. شما ببینید چیا پخش کردن، ارتش سایبری حکومت چی میاره میندازه تو گروه های تلگرامی، فیسبوک، اینور اونور، که بدگویی کل ایرانی ها رو میکنه. در کنار این که روحانیون، بخشی از روحانیون میان میگن اصلا ایران تمدنی نداشته، اصلا ایران گذشته ای نداشته، مثلا اسلام بوده که به ایران هویت بخشیده، که حرف بسیار بی منطق و بی دلیلیه واقعا و فقط یک حرف تبلیغاتیه. در کنارش میان جوری این ارتش سایبری نشون میده که ما مردم باور کنیم به این که مردم ایران بدجنسن، مردم ایران بی غیرتن، مردم ایران ترسوان، بی تفاوتن، حریص و گرسنن، یک مشت متجاوز بی ادبن. این رو روش داده، اما اساره اصلی مردم رو چی نشون میده؟ نه ارتش سایبری، نه تبلیغات ارتش سایبری در فضای مجازی، بلکه اساره اصلی مردم رو در شعارهای اعتراضیشون ببینیم و بشنویم. ما دیدیم تمام شعارهای دیماه رو دیدیم، شعارهای اخیر از دیماه بی نظیرتره. یعنی شما نگاه بکنید وقتی که میاد همین مردمی که گرسنه نشون داده میشه و البته که مسائل اقتصادی باعث شده فشارهای مالی و اقتصادی واقعا مردم رو به گرسنگی کشیده، اما اگر فرض کنیم 80 میلیون مردم ایران گرسنن، فریاد اصلیشون رو شما ببینید وقتی میگن مرگ بر دیکتاتور، یعنی ما هنوز آزادی خواهی در خواسته هامون هست. وقتی میاد میگه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی درد طبقات مختلف مردم ایران رو اینها درک میکنن و به زبان میارن. یعنی اینکه وقتی که مردم ما گرسنه هستن، مدرسه ندارن، بهداشت ندارن و شرایطی زندگی انقدر سخته، غزه و لبنان رو بذارین کنار. وقتی که میان میگن توپ تانک فش فشه، آخوند باید گم بشه، نمیگه آخوند باید کشته شه. چی از این بهتر، چی از این قشنگتر میاد مخالفت با خشونت رو در واقع در شعارهای همین یکی دو روز اخیر مردم نشون میده. مردم ما خوب مردمیان آقای اوحدی، با وجود این همه فشار، با وجود این همه تبلیغ منفی که درباره کلیت مردم ایران میشه، مردم هنوز که هنوزه دارن با فرهنگ اعتراض میکنن. همین مردم گرسنه یه دونه شیشه مغازه، یه دونه بقاله، یه دونه سوپرمارکت رو نشکستن. ما هرچی هم که دیدیم از تخریب اموال عمومی، از شکستن شیشه های بانک ها یا ATM ها یا اینجور چیزا، فیلماش در اومد، مامورای خود حکومت هن که این کار رو میکنن تا مردم تحریک بشن به اینکه خسارت بزنن به اموالشون. اما مردم میفهمن، مردم ایران بسیار فهیمن، بسیار دانان، بسیار هوشیارن. شعارهاشون بی نظیره. هیچ جای دنیا گمان نکنم شعارهایی به هوشمندی شعارهای ایرانی ها داشته باشن. شما همین مرگ بر دیکتاتور رو بگیر که در اوج فشارهای اقتصادی هنوز شعار اصلی مردم ایرانه. یعنی همچنان مردم ایران دنبال اینن که علاوه بر حل شدن مسائل و مشکلاتشون، آزادی میخوان. آزادی که از دوران مشروطیت فریادش رو زدیم، همه مردم ایران فریاد زدن و هنوز بهش نرسیدیم. شک ندارم من، یعنی اصلا قلبن به این امید حقیقی و واقعی دارم که مردم ایران این لکه ننگ حکومت اسلامی رو از دامن ایران ما پاک خواهند کرد، بدون نیاز به کشورهای خارجی، بدون نیاز به اینی که دیگران برای ما تعیین تکلیف کنن. کشورهای خارجی همین که از حکومت حمایت نکنن، مردم ایران بلدن کارشون رو بکنن. درود قلبی من و هزاران دور از ایرانی دور از ایران به مردم عزیز و مهربان و با شرف ایران که توی خیابونهای شهرهای مختلف دارن فریاد آزادی خواهی و زندگی خوب و شرافتمندانه رو سر میدن.
و درود بر شما خانم شعله پاکروان و حضورتون در برنامه امروز. به مهر و شادی میسپارند و به آرزوی پیروزی و هم مسئله که شما برشمردید ما هم همراه و همگام هستیم.
زنده باشید تا هفته بعد، خداحافظ.